أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در گذشت بانوی مکرمه همسر آیت الله آقای حاج جعفر سبحانی داماد الله العالی رو تسلیت عرض میکنیم خدمت اون بزرگوار، با ثواب یک صلوات و یک بار سوره مبارکه حمد رو اهدا میکنیم به اون مقدره معظمه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اگرچه مناسب بود که خب بحث رو تعطیل میکردیم و در تشییع جنازه اون مقدره معظمه شرکت میکردیم، اما سجیه خدا آیت الله سبحانی اهتمام فراوان به درس و تعطیل نشدن محافل بحث و درس هست. فرضا شنیدم که خود ایشون دیروز هم با اینکه خانوادشون به رحمت خدا رفته بود و عزادار بودن، درس تشریف آوردند و درس گفتند. ولذاست که حالا تأسیان به خود اون بزرگوار بحث رو امروز داریم. انشاءالله شب برای عرض تسلیت خدمت اون بزرگوار همه انشاءالله مشرف میشیم. خب استدلال سوم این بود که اگر شارع اعتراف به شخص اعتباری نفرماید و تصرفات اشخاص اعتباری مستحدث را جایز نشمارد، تالی فاسد داره، که سه تالی فاسد بیان شد. عبارت بود از حرج و اختلال نظام که توضیح داده شد که حرج همگانی و اختلال نظام پیش میاد، و دو این بود که این اموالی که در بانک ها مردم میگذارن اینا ملک بانک نمیشه و قهرن اینها میشه امور مجهول المالک. کسانی هم که این اموال رو از بانک میگیرن مالک اونها نیستن، بنابراین نتیجهش هم این میشه که خمسی هم به گردن اونها نمیاد چون مال خودشون نیست اینا، و اگر هم میرن با اون جنس میخرن، بایعی که این پولا رو میگیره جنس تحویل میده، این مال هم این ملک اونها نمیشه، اینا غصبه یا مجهول المالکه و حق تصرف اینا ندارن. چون حق تصرف ندارن میشه مغصوب. خب اونم پس درآمدی نداره، اون چیزی که گیرش اومده این پول درآمد نیست، یه امر مغصوبیه. برای چی میگیم باید خمسشو بره بده؟ این هم مشکله دومیست که برش مترتب میشه. مشکله سوم هم این بود که کل این معاملات مشکل پیدا میکنه، چون اگر به عین اون پول و در ازای عین اون پول برن بخرن، یعنی بگه بایه بگه مثلا بعتو که این فرش را به این پول، یا مشتری بگه اینو خریدم به همین پول که الان در دستمه، این شخصی، خب این پول چون مال خودش نیست، بنابراین معامله باطل میشه. یه طرف عوض معامله یه امریست که مال مشتری نیست. اگرم به ذمه بخره، که معمول معاملات هم معمولاً به ذمه هست، البته گاهی هم به شخص خارجیه، گاهی هم به ذمه هست، خب بله اونجا معامله درست میشه. ولی وقتی که این پولو به انوال اون ثمنه به ذمه میپردازه، چون مال خودش نیست، ذمه مشتری فارغ نمیشه و همینطور بدهکار به بایع میمونه. اون وقت بعد یه بلوایی در عالم درست میشه. حالا ما مثلا بگیم از اول عمرمون تا حالا هر چی خریدیم همه بدهکار به بایه ها هستیم، چون این پولایی که دادیم از بانک بوده، اینام که مال ما نبوده، یک بلوایی درست میشه، یک حرج شدیدی هم داریم. پس این اگر بگیم شعار لم یعترف، این توالی فاسد رو داره. اگه اشکال هایی میخواید بگویید که بعد میاد الاشکال الاول اشکال ثانی، خب اگه اشکال سومی دارید بفهم، چون به خاطر وقت میگیم صرفه جویی بشه. بعد این نکته هم اضافه شد که پس در اثر پیش آمدن این توالی فاسده ما یقین پیدا میکنیم یا قطع پیدا میکنیم که شارع حکیم رؤوف مهربان دلسوز به حال مردم نمیاد مردم رو تو این مخمسه ها بیاندازه. پس یقین پیدا میکنیم که او، چون دین سهله سم هست، یورید و بکم الیسر ولا یورید و بکم العسر، پس بنابراین حتما اعتراف فرموده به اینها، به این شخصیت های عقوقی این زمان، و تصرفات اونها رو هم نافذ قرار داده تا این مشکلات پیش نیاد. و از اینجا فهمیدیم که پس نمیخوایم تمسک به ادله لا حرج بکنیم، ادله لفظیه، نه، بدون توجه به اونها میگیم خود این پیش آمدن این مشاکل یوجب قطع ما و اطمینان ما را به اینکه شارع دارای این صفات حمیده حتماً اعتراف فرموده به شخصیت حقوقی و تنفیذ فرموده تصرفات اونها را. و اما استدلال به ادله حرج، گفتیم که دو تا اشکال داره استدلالات به ادله حرج، و اون اینه که اولا این حرج حرج شخصی نه حرج نوعی، بنابراین اگه کسی واقعا براش حرجی نیست، خب الان مثلا خیلی از رفاهیاتی که ما پول براش خرج میکنیم حرج نیست این خرج نکنیم. حالا یه مسافرتی میخواد بره، یه چیز اضافه میخواد بخره، یه نه، خب چطور تصرف بکنه در این؟ حرج نیست، خب اونا رو تصحیح نمیکنه. دو، این که حرج عند غیر واحدی از محققین، شاید مشهور محققین، نافی حکم فقط، مثبت حکم نیست. بله، احکامی که در شریعت وارد شده در کتاب و سنت و اطلاقاتش موارد حرجی رو هم شامل می شود، این اطلاقات رو توضیح میده که مراد ما نیست اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، اطلاق داره، سواء که ضرر به شما بزنه یا نزنه، سواء که در حرج بیفتین یا نیفتین. خب ادله لا ضرر و لا حرج میگه نه، از این تکلیف هایی که کردیم اون موارد مقصودمون نیست، تفسیر میکنه، توضیح میده. خب اما دیگه از این ادله نمیتونیم استنتاج حکم شرعی بکنیم که دلیل ندانیم بگیم به این دلیل میفهمیم اون شارع اون حکم رو جعل کرده. اینم خب کلافن البته نظر بعضی از بزرگان مثل شهید صدر که میگن مثبت حکم هم میتونه باشه، ولی معروف در قوم اینه که نمیتونه باشه. پس ما به ادله حرج نمیخوایم تمسک کنیم، بلکه به اون توالی فاسده میخوایم تمسک کنیم که اگر اعتراف نکرده باشه این توالی فاسد لازم میاد، فتالی باطل فالمقدم و مثله، که اعتراف نکرده باشه و نافذ قرار نداده باشه، این نفی ها وقتی باطل شد اثبات به جاش میشینه که اعترف و نفذ. این حاصل استدلال سوم. خب دو اشکال به این استدلال شده که اینجا داره اشکالات و دلیل ثالث، این چون دو اشکال بیشتر نیست، این کلمه اشکالات باید تبدیل بشه به اشکال و دلیل ثالث. دو اشکال اینجا وجود داره. اشکال اول اینه که اگه ما یه دقتی بکنیم ببینیم این حرفی که زده شد که مردم در حرج میفتن، اختلال نظام لازم میاد، این قابل جوابه و این هم چیزی لازم نمیاد، چون میفرمایند که این چیزایی که شخصیت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار میدن، حالا مثلا دولت که یه شخص اعتباریه در اختیار مردم قرار میدن، این از سه حال خارج نیست: یا اینا از مباهات اصلیه هستن که برای همه خدای متعال استفاده از اونا رو حلال قرار داده، مثل آب، آب از مباهات اصلیه است، زمین از مباهات اصلیه است، و گاز نفت از مباحات اصلی است. اینا رو خدا برای بشر خلق کرد. خب حالا دولت میاد چیکار میکنه؟ اینا رو در اختیار مردم قرار میده. آب از زمین استخراج میکنه، میتونه لوله ها میفرسته بر مردم، یا گاز همینجور، یا بخیر نفت همینجور، یا خود اینها رو مباشرتا در اختیار مردم قرار میده، و یا اینکه اینها رو به یک امور آخری، سلع آخری، امتعه آخری تبدیل میکنه، اونا رو در اختیار قرار میده. مثلا معدن رو میاره میبره، از او فلز تهیه میکنه، از این فلز سیاره و ماشین تهیه میشه به دست مردم. از نفت میارن مثلا چیز لاستیک درست میکنن، فلان میکنن. اجزاء ماشین رو که نگاه میکنیم، این اجزاء ماشین از همون مباحات اصلیه در حقیقت تهیه شده دیگه، حالا به این شکل در آمده. اون مباحات اصلیه که مشکلی نداره که. حالا فرض کنید که دولت مالک نباشه، نه تصرفات اونم نافذ نباشه، خب اینا چیه؟ زمین، آب، برق، گاز، فمال مردم، مال مباحات اصلی هست و اینا استفاده میکنه. اونی که خیلی مردم رو در حرج میداخت، اینی که تصرف در اینا اشکال داشته باشه، تو اشکالی داره، اینا مباحات اصلی هستن، خب تصرف میکنه. این یه صنف. صنف دوم اموالی است که مال اشخاص طبیعیه، مال مردمه، و حالا اینا اومدن تو بانک گذاشتن، اینجا شما میگید بانک مالک نشده، اینا کله هم ریخته شده و میشه چی؟ میشه مجهول المالک. خب فرض کنید شخصی پول از بانک گرفته، حالا چه پولی رو از بانک گرفته؟ یه پول نو مثلا نزدیک عید، یا کسی زرنگ این روزا با بانکی مثلا رفیق فلان میره پول نو میگیره، مال هیچ که نشده، هنو مال کسی نشده که مجهول المالک، این بانک چاپ کرده انو به دست کسی هم نمیره پول نو میگیره، خب مال کسی نیست، مال خودشه. حالا بعد میاد میذاره تو بانک. خب و یا اینکه به خدمت شما عرض شود که به یه وجهی رفته این درستش کرده، به وجه اجازه از فقیه گرفته، هر چی پولو درست کرده شده مالش، بلکش. یا جز فقرایی بوده که اگه مجهول المالک، مجهول المالک باید به فقیر داد، خب به فقیر داده شده که مالش. حالا اینا اومدن بعد از اینکه مال واقعیشون شده، اومدن گذاشتن تو بانک. حالا تو بانک چون بانک میگی مالک نمیشه، تصرفاتش هم نافذ نیست، این پولا کله هم ریخته شده، مجهول المالک شده، الان نمیدونیم این پول مالکیه، اون پول مالکیه، اون پول مالکیه. این هم قسم دومه که مال اشخاص طبیعیه و مجهول المال، مجهول المالک شده. حالا خب اینا هم که مشکلی نداره، وقتی شارع به حاکم شهر و ولی فقیه اجازه داده که در این امور میتونی اجازه به مردم بدی، از باب امور حسبیه که مشکلات مردم بدطرف بشه، یا از باب ولایت مطلقه که حالا ولو غیر امور حسبیه باشه، پس از این رو هم قابل حل دیگه. و فقها هم همه رو درست کردن دیگه. حالا این بزرگان فقهای مثلا مرحوم آیت الله خوی، اینا که قائل به این مسلک بودن که اینا مجهول المالک، اینا زندگی مردم چجور شد؟ مقلدین ایشون در حرج که نیفتادن. چرا؟ چون ایشون حل میکرد دیگه، اجازه میداد. پس بنابراین مشکل دوم هم حل میشه. مشکل سوم، یعنی قسم سوم از اموال، اونم اموالیست که مال آدم هاست که میشناسیمشون، میدونیم مثلا دولت فرض کنید فلان فرودگاه رو زمیناشو از فلانی رفته خریده و این زمین مال اون بوده، حالا بگید نه آقا دولت تصرفاتش نافذ نیست، خریده اون به کلا خریده، خب صاحبشو میشناسیم دیگه. حالا که صاحبشو میشناسیم، راه حلش اینه که میریم همون صاحبش میگیم آقا این بالاخره این زمین مال شماست، بالاخره الان اینجور اجازه بده. معمولا هم اونا اجازه میدن، یا اگر او اجازه نده در جایی که یک مشقت عامه برای مردم درست میشه، خب ولایت فقیه به قول مرحوم آیت الله بروجردی، ولایت فقیه مال کجاست؟ خب اون یه قسمتی از اون قسمت مسجد اعظم رو که ایشون جزء مسجد اینجا کردن، اونجا یه مدرسه علمیه کوچیکی بوده دیگه، اون بین اون صحنه اونجا، خب ایشون اینو اونجا رو دادن. اون ولایت فقیه مال کجاست؟ خدا همچین ولایتی به من داده. خب به خدمت شما عرض با ولایت فقیه حل میکنه، پس مشکلی پیش نمیاد، میشه تحفظ کرد، بنابراین که شارع اعتراف به شخص اعتباری نکنه، تصرفات او را نافذ قرار نده، هیچی که از این محظوراتی هم که شما گفتی پیش نیاد، چون یا مال از مباحات اصلیه است، خیلی خوب مشکلی پیش نمیاد، برای همه حلاله. اگر قسم ثانی مجهول المال شده، فقیه حلش میکنه. اگر قسم سوم یا خودمون آقا رو میرن ازش رضایت میطلبن یا فقیه حل میکنه، مشکلی پیش نمیاد. این هم اشکاله. تا ببینیم از این اشکال میتونیم جواب بدیم یا نه. الاشکال الاول، اشکالات و دلیل ثالث. الاشکال الاول، هناک ثلاث اصناف من الاموال، سه قسم از اموال هست که تبیح الدوله و فروعها و شخصیات الاعتباریه التصرف به منافعها لعامت المواطنین. سه نوع اموال داریم که دولت یا شعب دولت مثل وزارتخانه ها، نمیدونم سازمان ها و امثال ذلك، و همچنین شخصیت های اعتباریه، این دولت و فروع دولت و شخصیت های اعتباریه اباحه می کنند و مباح می سازند تصرف به منافع اونها رو برای همه هموطنان، همه کسانی که در اون کشور دارن زندگی می کنند. این سنو این است. از سنف الاول الاموال التي هي من المباحات الاصليه كالاراضي والمعادن الواقعه تحت تصرف الدوله، حالا سواء كانت معروضه لتصرفات الناس به شکل مباشر، حالا خواه این مباحات اصليه محل تعرض تصرفات مردم باشه به طور مباشر و مستقیم، مثل اینکه از آب استفاده میکنن یا از گاز استفاده میکنن یا از این معدنها استفاده میکنن، همین سنگای مرمر و فلان و اینا رو میخرن میان استفاده خودشون استفاده میکنن، کلماء و الکهربا و الغاز، برق و گاز، ام به تبدیلها، به تبدیل اون مباحات اصلیه، الى سلع اخرى، به یک متاعهای دیگر مانند ماشین ها و سیارات که خب همه اجزایش اینا از چیزهای دیگه تبدیل شده، ولی اونا مباحات اصلیه بوده دیگه، اونا رو تبدیل کردن، معادن که فلزات دارن از اونا اومدن فلزات مختلف رو استحصال کردن، حالا اجزای ماشین رو با اون درست کردن، و قسمت دیگه باز از نفت و قیر و نمیدونم فلان اینا چرخاش رو درست کردن و هاکذا و هاکذا. این صنف اول. از صنف ثانی، الاموال التي كانت لاشخاص طبيعيين، اموالی که مال اشخاص طبیعی بوده، مال آدما بوده و واقعا مالشون بوده، الا انهم مجهولون، الا اینکه اونا الان مجهولن، ما نمیدونیم الان بانک بریم نمیدونیم این پول مال کی بوده، خود صاحب بانکم نمیدونه کی اومد این پولو گذاشت اینجا رفت، ولا يمكن العثور عليهم، اطلاع بر اونا ممکن نیست که بریم از خودشون بپرسیم و اینا و ازشون اجازه بگیریم، کما فی اغلب الودائع البنکیه، همونطور که در اغلب ودایع بانکی چیزایی که به ودیعت گذاشته میشه در بانک همین جوره، حتی خود بانکی هم نمیدونن. از صنف الثالث، الاموال العائده لاشخاص طبیعیین معروفین او یمکن التعرف علیهم، اموالی که عائد و بهره مند گردیدنده است برای اشخاص طبیعیین، فواید و عوائدی است که برای اشخاص طبیعی، اینی که اون اشخاص طبیعی معروفن، میشناسیم که کیه، اون یمکن التعرف علیهم، اگر حالا هم نمیشناسیم بالفعل امکان داره که اونها مورد تعرف و شناسایی واقع بشن، کل اراضی و البنایات التي تشتریها الشخصیات الاعتباریه الحکومیه او الشخصیه، مثل زمین ها یا ساختمان هایی که میخرند شخصیت های اعتباری حکومی یا شخصیت های اعتباری شخصی غیر حکومی، اونا رو میخرند. اینجا مثلا بانک شعبه میخواد بزنه میره یه مغازه‌ای رو اجاره میکنه یا میخره و امثال ذلك، حالا شما بگو معاملش باطله، خیلی خوب، اما این مغازه که معلومه مال کیه، میشناسیم یا میتونیم بریم بشناسیم، خب میریم ازش اجازه میگیریم مثلا. و هینه ازن حالا که وقتی استقصا میکنیم میبینیم تمام این چیزا از این سه تا خارج نیست، حالا یکی که اینا رو حساب بکنیم میفهمون وحین ازن، یعنی وحین از کان این اصناف اموال دارای این سه قسم و خارج از این سه قسم نیست. فت تصرف به صنف الاول من الاموال که اباحاتش مباحات اصلیه بود، این لا یتوقف علی مشروعیت شخص الاعتباری، این توقف بر اون نداره، لانها فی النهایه باقیتون علی الاباحه الاصلیه، اینا بر همون اباحه اصلشون باقی هست. چون فرض اینه که میگید آقا دولت مالک نمیشه دیگه، میگید تصرفات شارعه نافذ قرار نده، خب حالا آبا چی میشه؟ بر همون اباحه اصلی. اگه میگفتید مالک میشه، میگفتیم آب شد ملک دولت، حیازت کرده مثلا میشه مال دولت، یا این زمین میشه مال. حالا اگه قبول نداری خب هیچی، پس دولت حذف میشه، هیچی، این زمین بر اباحه اصلیش باقی مونده، تصرف میکنه، پس چه مشکلی پیش میاد؟ بله؟ باشه، اونم باشه، شما شخص حقیقی یا اعتباریه؟ شما هم که شخص اعتباری داره انکار میکنی؟ خب کرده باشن، یا زحمتی کشیدن؟ کرده کشیده باشن، طوری نمیشه که زحمات اونا طوری، چون فرض داره میکنید، یا آقا این زحمات موجه مالکیتشون نمیشه، چون شخص اعتباری مالک نمیشه، چون برای خودش که نکرده، درست؟ برای اون مثلا گاز رو برای شرکت گاز کرده، میگی شرکت گاز هیچی، درست؟ شرکت نفت هیچی، اینجوری میگی دیگه، حالا که میگی خیلی خوب، پس این گاز مال خداست، برای بشر خلق کرده، مشکل پیش نمیاد، درست؟ البته سوء استفاده نشه، الان بعضی این با چیز میکنن سیم میندازن رو فلان استفاده میکنن، میگن موهم، میگن مال اصلی دیگه ما چی. خب این به خدمت شما عرض شد که خب اینا رو اینجوری حل میکنیم، میگیم مباحات اصلی هستی و این ازن پت تصرف به صنف الاول لا یتوقع بلا مشروعیت شخص الاعتباری لانها فی النهایه، زیرا این مباحات اصلیه در نهایت ام باقیست بر اباحه اصلیش، ولو با این تصرفاتی که اونا کردن، خدماتی کردن، ولی فرض اینه که میگیم شارع لم یعترف به این که شما و تصرف و فیها جایزان منهاز الود، تصرف در این مباحات اصلیه جایز است از همین وجه که اینا مباحات اصلیه هستن، چون مباحات اصلیه هستن جایزه. خب و یمکن التصرف به صنف ثانی من الاموال، ولو مالک های خصوصی داشت، مالک داشت، اما الان شد مجهول المالک، ما میتونیم تصرف درش بکنیم. و یمکن التصرف به صنف ثانی من الاموال، من الاموال به عنوان مجهول المالک، اما به اجازت من الحاکم الشرعی، حاکم شرعی اجازه میده میگه در این مال مجهول المالک تصرف بکن، منتها حالا چجوری اجازه میده مختلف دیگه، گاهی میگه مثلا فلان مقدارش رو چکار کن بپرداز به فقرا، مثلا این مقدارش رو استفاده کن. فهیه منوتتون به اذنه، فهیه یعنی اون اجازه منوت به اذنه، به خدمت شما عرض شد که حاکم شرعی است. فلا تلزم منه المحاذیر المذکوره، پس اون محاذیری که گفتی که این پولا که ابان میگیریم مجهول المالکه، ما مالک نمیشیم پس نباید خمس بدیم، از یه طرف میریم باش جنس میخریم اینا، اگه به عینش باشه معاملمون باطله، اگه به ذمه خریدیم با اینا میپردازیم، همطور مشغول ذمه باقی میمونیم، نه آقا راه حل داره، حاکم شهر به شما اجازه میده و وقتی اجازه داد کار حل میشه. حالا اگر وقت داشتم به داستان نقل میکردم از مرحوم آقای اشکانی رضوان الله علیه که در قم بود، و حالا انشاءالله یه جلسه این رو نقل میکنم که اذن فقیه چقدر میتونه اصلا، دو تا داستان انشاءالله یادتون باشه نقل کنم که اینا از قطعیات از داستانهای قطعی و مسلمه که نشون میده فقیه و اذن فقیه چقدر کارسازه. فلا تلزم منها المحاذیر المذکوره ولا یکشف ذلک وحده عن مشروعیت شخصیات الاعتباریه و نفوذ تصرفاتها، و کشف نمی کند ذلک این عدم جواز تصرف بدوی که وجود داره، این به تنهایی کشف نمی‌کنه از مشروعیت داشتن شخصیت‌های اعتباری و نفوذ تصرفات اون شخصیت‌های اعتباری که مستدل اینجور خیال می‌کرد. مستدل اینجور خیال می‌کرد دیگه، نه این به تنهایی نمیتونه همچی چیزی رو اثبات بکنه، چون راه حل داره، لازم نمیاد این محاضر. اگه بنه اینا بود و راه حل نداشت، این محاضر لازم میومد و ما کشف میکردیم که باید چاره اعتراف کرده باشه و نفوذش رو پذیرفته باشه، نفوذ تصرفات شما راه حل داره، راه حلش اجازه حاکم شرعه. و هاکذا یمکن ان یکون جواز و تصرف به صنف ثالث من باب انفاذ تصرفاتهم من جهت الحاکم الشرعی الا ان تکون تصرفاته موافقتا للشرع فی نفسها و به انفاذه لها تستبعد المحاضیر المذکوره. اما اونجایی که مالک خصوصی داره و حالا دولت رفته خریده یا بانک رفته خریده یا یه شرکت اعتباری رفته اونو خریده، الان میدونیم یه مغازه‌ای رو رفته خریده، یه پاساژی رو رفته خریده، یه زمینی رو رفته خریده و هاکذا، فرودگاهی رو رفته احداث کرده دولت مثلا، خب اینا ولی میدونیم این زمین مالکی بوده، این مغازه مالکی بوده، این پاساژ مالکی بوده، یا میتونیم بریم بفهمیم، خب اینا هم راه حل داره، برای علش اجازه حاکم شرعه. البته در جایی که اون تصرفه فی نفسه تصرف حرام نباشه، اگه فی نفس تصرف حرام نیست، مثلا یه وقتی معاذالله یه شرکتی رفته یه جای رو اجاره کرده برای اینکه انبار مشروبات باشه یا خریده برای اینکه انبار مشروبات الکلی باشه، خب اینجا اصل معامله باطله، اینجا با اذن حاکم شرعی دیگه درست نمیشه. اما جایی که فی نفسه اشکالی نداره، فقط مونده به این که چون اینا حق تصرف نداشتن، خب اینجا به اذن حاکم شرع درست میشه. وقتی مصلحت عامه رو حاکم شرع ببینه، انفاذ میکنه این اجاره را، این بیع را، این انفاذ میکنه او را. فرمایند که و هاکذا یمکن ان یکون جواز و تصرف صنف ثالث از باب انفاذ تصرفات اون شخص اعتباری از جهت حاکم شرعی، الا البته بر اساس این که بوده باشد تصرف اون صنف ثالث موافق با شرع فی نفسها، فی نفسها موافق با شرع باشه و به انفاذهی و به انفاذ اون حاکم شرع، ضمیر انفاذی به حاکم شرع و به انفاذهی لها برای اون تصرفات، دیگه مستبعد میشه محاضری که ذکر شد. این محاضری که ذکر شد دیگه مورد استبعاد قرار میگیره و دیگه از اون چیزی که مستدل میخواست دلشو به او خوش کنه خارج میشه. فالقدر المتیقن فالصنفین الاخیرین هو جواز التصرف فی فرض اجازت الحاکم الشرعی. پس قدر متیقن در دو صنف اخیر، صنف اول که قدر متیقن نداره، همش جایز چون مباحات اصلیه است، صنف دوم که مجهول المالک شد یا نه مالک معروف معینی داره میشناسیمش یا میتونیم بریم بشناسیمش، ولی در این حال در این موارد هم با در فرض اجازه حاکم شرعی میتونیم کار رو درست کنیم. و هذا الجواز المحتمل من باب اجازت الحاکم الشرعی، این جوازی که احتمال داده میشود از ره گذر اجازه حاکم شرعی، لا یکشف عن اعتراف الشارع به شخصیات الاعتباریه به شکل مطلق. این کشف نمیکنه که شارع اعتراف به شخصیات اعتباری کرده، نه برعکس، بلکه فرموده من اعتراف نمی کنم ولی به توی حاکم شهر اجازه میدم، جایی که من کار مردم گیر میکنه ولایت داری که اونجا تنفیذ کنی. و میبینش حالا حاکم شهر میبینه الان گیر کرده کار مردم، تنفیذ میکنه. و به عبارت اخرى نستخرج من المحاضیر المذکوره انه لا يمكن ان تبقى معاملات هذه الاشخاص غير نافذه. بله، از این محاضیری که ذکر شد این مقدار رو ما کشف میکنیم که نمیشه این معاملات همین جور باقی بمونه بلا تنفیذ، بدون جایز بودن و نافذ بودن و اثردار بودن، همینجور نمیتونه. اما حالا که نمیتونه، به این که شارع اعتراف به شخصیت اعتباری کرده یا نه، اعتراف نکرده و گفته ای حاکم شهر به تو اجازه دادم، هر جا مصلحت دیدی تو اجازه بده. بله اصل این درسته که نمیشه اینا همینجور رها بشه و شارع بگه من رایز نمی کنم، ولایتم به عهدی ندادم، پدر مردمم در اومد که در اومد. این نمیشه. یه راه حلی داره، اما راه حلش آیا فقط اعتراف به شخص اعتباریه؟ نه. میفرمایند که نستخرج از این محاذیر مذکوره انه لا یمکن ان تبقى معاملات این اشخاص اعتباری غیر نافذ و یحتمل ان الشارع او کل امضاء تصرفاتها الى الحاکم الشرعی لكل عصر. بله، و احتمال داده میشه اینکه شارع واگذار کرده باشه امضاء تصرفات اون اشخاص اعتباری رو به حاکم شرعی در هر زمانی، حلن لهذه المشكله، برای حل کردن این مشکله که اون محاذیر باشه، والتفاتن الى المصلحه فی وقتها، و به خاطر اینکه هر زمانی حاکم شرع اون زمان توجه کنه به مصلحت اون زمان که الان لازمه من این اجازه رو بدم یا لازمه این اجازه رو بدم. و علیه فلا یتحقق، بنابراین که نستخرج من المحاذیر المذکوره، این که لا یمکن این جهت و احتمال داره، و علیه بنابراین که این احتمال داره که شارعی کال کرده باشه، فلا یتحقق احراز و نفوذ تصرفات من دون امضاء، پس تحقق پیدا نمی کنه احراز ما نفوذ تصرفات شخصیات اعتباری را بدون امضاء حاکم شرعی. بله اگر اعتراف شارع رو کشف می‌کردیم و اینکه شارع خود تصرفات اونا رو امضا کرده، دیگه لازم نبود به اینکه بریم سراغ حاکم شرعی. ولی الان چون بیش از این برامون هم مردده که شارع اونو انفاذ کرده یا نه اونا رو انفاذ نکرده، گفته بریم به حاکم شرعی درست کنی، فلزاز الان ما باید بریم به حاکم شرع، کسی که این مستشکل میگه. فلزاز میفهم فلا یتحقق احراز و نفوذ تصرفات من دون امضاء حاکم شرعی، و نفوذ نفسه لا یکشفان اعتراف شارع به تلک شخصیه، و این نفوذ پیدا کردن این کشف نمی کند، این نفوذ پیدا کردن به واسطه مراجعه به حاکم شهر کشف نمی کند از اعتراف شارع به اون شخصیت های اعتباریه، بلکه عرض کردم برعکس. و به هذا البیان یتز حکم تخمیس الاموال المودعه فی البنوک لانه به اجازت الحاکم الشرعی یصبح المکلف مالکن لعوضها فی ذمه البنک و علیه تخمیسها، بل علیه تخمیس حتی ما عدم الاجازه لانه منفعت لم تنفق علی المعونه. خب این یه قدر توضیح میخواد، بعد میترسم یه قدر دیر شده باشه. ان شاء الله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.